النور المبين اللهم بكم وجعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفصل مصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. عرض کردیم که حضرت بعد از اینکه اون امامت الهیه رو توضیح دادن، اتفاقی رو که در امت افتاده و اون مسیر تحریف شده با آیاتی از قرآن توضیح دادن که کنه این آیات ناظر به این بدعت و انحرافی است که در امت ایجاد شده. شاید عمود اون آیات همین آیه بود که رب که یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره. اینجا جایی است که خدای متعال اختیار میکنه، پروردگار تو که تو رو آفریده و ربوبیت میکنه شما رو و امتت رو هم ذیل شما ربوبیت میکنه، اون اینجا اختیار کرده. در این گونه موارد دیگه جای اختیار برای عبد نیست. ربک یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره. آیا این ناظر به همه موارد است که در همه امور خدای متعال اختیار میکنه و عبد هیچ حق انتخابی نداره؟ البته این روشنه که این ربطی به این که ما دارای قدرت تخلف هستیم نداره. ما قدرت تخلف داریم، با فرض اینکه قدرت تخلف داریم یه جاهایی به ما واگذار شده که اختیار با خودتونه، مثل فرض کنید دایر مباهات مثلا، ولی یه مواردی است که خدای متعال انتخاب فرموده، معین کرده، ما باید تبعیت کنیم. یعنی برنامه رب ماست که رب به وجود مقدس نبی اکرم که ایشون رو به تبع ایشون امتشون رو ربوبیت میکنن و هدایت میکنن، یه اختیارهایی کردن در مسیر ربوبیت. رب و که یختار به تناسب عرض کنم این عنوان رب که آمده، که حالا به تعبیر آقای مشعر به علیته، که انهو دلالت میکنه که ربوبیت خدای متعال اینجا داره جاری میشه و در جایی که خدای متعال ربوبیت میکند و در مقام ربوبیت یه امری رو اختیار میکنه، اونجا دیگه ما حق اختیار نداریم، به ما واگذار نشده، ولی اینکه حق تخلف داریم، اجازه تخلف داریم، تکوینن میتونیم تخلف کنیم، به لوازم تخلفمون هم مبتلا میشیم، ولی اونجا جایی نیست که به ما اجازه داشته و داده باشن، تفویض شده باشه. این رب که یخلق ما یشا، پروردگار تو در مقام تدبیر، در مقام ربوبیت اختیار کرده ی اموری رو، ما کان لهم الخیره. این مصداقش چیه؟ همه موارد سنن و فرائض و ما مثل اصل امامت و نبوته که خدای متعال انتخاب فرموده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان رسول، ائمه رو به عنوان امام و اختیار فرموده مناسکی رو برای عبادت، همه مقصوده از روایات مقام استظهار میشه که مقصود اینجا ناظر به امر نبوت و امامته. و ربک یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره روایات متعددی هم داریم. حالا این روایت رو میخونم چون عرض کردم عمود این آیات به نظر میاد همینه، مثلا عمود این روایت اینه. لذا دوباره حضرت بعد از این که این آیات رو تطبیق کردن بر فعل اصحاب ثقیفه و پیروانشون، فرمودن بل هو فضل الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم، ذو الفضل العظیم فکیف لهم باختیار الامام. قناعت فرمودین پداس محور مکررم شده این عبارت دیگه. عمود این روایت همین است که در این امر اختیار با بندگان خدا نیست، چون تمام نزاع همینه دیگه. اونا میگن مقام، مقام خلافت رسوله، یه مقام قدسیه و کسی هم که در این منصب میشنه اولل امر میشه، صاحب امر میشه، اطاعتش واجب میشه. اونا میگن اختیارش به بندگان واگذار شده که امت معین کنن چه کسی خلیفت الرسول باشه. همین رو حضرت دارم میگم، یعنی این مقام مقامی نیست، اینجا اصلا جای اختیار ما نیست. اینجا همون جاییه که خدای متعال اختیار کرده در مقام ربوبیت، به اقتضای ربوبیت او بعد عمل بشه، درس در حد ما نیست، به ما واگذار نشده. حالا اینو بعد عرض میکنم که چرا اون جایی که واگذار شده برای چی واگذار شده. از روایت استفاده میشود که این امر حتی به وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هم واگذار نشده، یعنی تفویض نشده به امام که امام بعدی رو معین کند و بعد ودای امامت رو به او بسپره، بلکه امانت بعد به دست صاحبانش بدن. این روایتش متعدد ذیل این آیه شریفه آمده دیگه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که فهمودم ممکنه جای بدا حاصل بشه، چنین بشه، چنان بشه. نه در ما نه در انبیای گذشته اینطور نبوده که اختیار تعیین وصی با نبی زمان خودشون بوده یا ما اختیار داشته باشیم امام بعدی رو معین بکنیم. در باب وجود مقدس نبی اکرم که اختیار این کار رو دارن که امام رو معین کنن، اونم از ادله در مجموع استظهار میشه که اینطور نبوده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل ما بلغت فما بلغت رسالته، یا روایتی که زیل همین آیه آمده ما کان لهم الخیره و ربک یخلق ما یشاء، تطبیق شده به نبوت و امامت هر دو. ظاهرش اینه که در این امر حتی تفویض به وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هم نشده، تعیین امام از امور است که خدای متعال معین فرموده امام رو و امامت رو، ولی در خیلی امور دیگه در دین تفویض به وجود مقدس نبی اکرم شده، به ائمه تفویض شده. یه جاهایی هم جز ما تفویض دین بهمون تفویض نشده، اما نحوه عملمون به خودمون تفویض شده، مثل حوزه مباحات نه فرمودین به ما تفویض شده، هر کدوم طرفو بخوایم اختیار بکنیم. حالا اون تفویض هم عرض میکنم، ولی این سطح از امامت امری است که تفویضش حتی به وجود مقدس نبی کردم، اون سطح از اختیار، اون سطح از موقف و مقام هم تفویض نشده، امر امامت امرش واگذار نشده. روایات متعدده زیل اون آیه شریفه ببینید، ملاحظه بفرمایید که نه انبیای گذشته این حقو داشتن و نه ما ائمه، بلکه امانتی است معین شده باید به اون امامی که معین شده بسپرین. حالا روایت زیل این آیه رو چند تاشو تقدیم میکنم، یکیشو دیروز خدمتتون تقدیم کردم، چند تا دیگه هم تقدیم میکنم. این روایت در مناقب زیل آیه ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی هم مشرکون، که پیداست یه اموری است که اگر اونها عرض کنم برای در اون امور برای بخوان حقو به دیگران بدن، این شرک در توحیده، یعنی که انه او شریک برای خدا قرار دادنه. و ربک یخلق ما یشاء ما کان لهم الخیر سبحان الله و تعالی اما یشرکون، که انه اون کسانی که در این موارد برای خودشون اختیار قائلن مشرکن و خود برای خدای متعال دارن شریک قرار میدن. بعید نیست، بعید نیست که ما که سبحان الله و تعالی مشرکون، یعنی اینجا جایی نیست که کسی حق اختیار داشته باشه، و چون میخواستن برای خودشون در این موارد حق اختیار قائل بشن به نوعی شرک درست کردن دیگه، ریشش هم ممکنه همین باشه، میخواستن در جایی که اصلا حق انتخاب ندارن، حق انتخاب با دیگرانه، برای خودشون حق انتخاب مشروع درست کنن، لذا وارد وادی شرک شدن دیگه. از کنم مناقب ابن شهرآشوب محمد ابن سنان عن الصادق علیه السلام فی قوله یخلق ما یشاء و یختار قال اختار محمدا و اهل بیته، این یک روایت که پیداست موضوعش اختیار رسول و امامه. روایت بعدی از کنم مناقب علی ابن محمد علی ابن الجد عن شعبه عن حماد ابن مسلمه مسلمه عن انس قال النبی صلی الله علیه وسلم. حالا اسناد اینا عرض کردم فی الجمله محل بحثه، ولی دلالتش دلالت واضحه، یه روایت معیدم داره. قال النبی صلی الله علیه و آله ان الله خلق آدم من تین کیف یشاء ثم قال و یختار ان الله اختارنی و اهل بیتی علی جمیع الخلق فانتجبنا فجعلنی الرسول و جعل علی ابن ابی طالب الوصی ثم قال ما کان لهم الخیره، یعنی ما جعلت للعباد ان یختارو، در این مقام در مقام رسالت و امامت حق اختیار ندارن، ولکنی اختار من اشاء فانا و اهل بیتی صفوت الله و خیرته من خلقه، خدا ما رو انتخاب کرده، برگزیده او هستیم، تو نیست که حالا ما مردم انتخابمون کردن با انتخاب مردم رسول یا امام شدیم. ثم قال سبحان الله، یعنی تنزیها لله اما یشکون به کفار مکه، خدا رو منزه کرده است از اون چیزی که کفار شریک برای خدا قرار میدن. البته عرض کردم یه معنای ظاهری اولیشه، احتمالا میدم اینجا یه مقدار دستکاری شده، اما یشکون عرض کنم همون اصحاب ثقیفه و اینا دیگه، و یا اگر کفار مکه باشه بازم قابل تطبیقه. ثم قال ربک یا محمد یعلم ما تکن صدورهم من بغض المنافقین لک ولاهل بیتک و ما یعلنون بالسنت من الحب لک ولاهل بیتک، خدا متعال نسبت به ظاهر و باطن واقفه، نه کسایی هستن که این حق اختیار خدا رو کنار زدن، برای خودشون اختیار دیگه در این زمینه اختیار قائل شدن و شرک به پا شده دیگه. اینجا جاییست که کسی دخالت کنه در محیطی که مر مختص به خدای متعال مشرک دیگه. عرض کردم در این از اون مواردی است که خود خدای متعال اختیار میکنه، حتی به امام و رسول هم واگذار نشده. اختیار خدای متعال، این امیرالمومنین خدای متعال به عنوان امامت انتخاب فرمودن. در فرائض اونجا چرا؟ در فرائض واگذار شده به ائمه علیهم السلام دیگه، حالا روایتش بود دیگه، روایت تفویض. حالا ببینیم اونم محل بحثه دیگه، که در بعضی روایات استفاده میشه اصل تشریع از فروع نبی اکرم. حالا اونا بحثای پردامنه است. حتما حق تشریع فل جمله برای وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هست، منتها در کجاست دایرش محل بحثه دیگه. ولی در این موضوع حتما اختیاری نیست، در این موضوع حتما اختیاری نیست. نه، عرض کردم این آیه اصلا همه روایاتی که ذیلش هست در حد امامت و نبوت معناش کرده، در حالی که اون یکی آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه احزابه مفهومش از این گسترده تره. و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله، اونجا رسول هم اضافه شده، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امره، اون به فروع هم تطبیق شده. ولی این در روایاتش اولا فقط اختصاص به خدای متعال داره، رب که یخلق ما یشاء و یختار، ما کان لهم الخيار، و ثانیا تطبیقاتش هم فقط به امر امامت و نبوته. بداسه این آیه شأن دیگری رو داره بیان میکنه. حالا این تفاوتاش کجاست؟ شاید اشاره کنه. روایت بعدی بازم در مناقب هست، شبیه همین معناست. عرض کنه ابن جریر طبری، لما کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یعرض نفسه علی القبائل جاء الی بنی کلاب، حضرت می آمد خودشون رو به قبائل عرضه میکردن که ایمان بیارن، با حضرت هم پیمان بشن. وقتی به قبیله بنی کلاب تشریف بردن، فقالوا نبایعک الا ان یکون لنا الامر بعدک، میستیم پای کار ولی بعد از شما کار به ما برسه. فقال الامر لله فان شاء کان فیکم و کان فی غیرکم، دست من نیست که من به شما تفویض کنم، این امر خلافت من امر الهیه. فمضوا ولم یبایعوا و قالوا لا نضرب لحربک باسیافنا ثم تحکم علینا غیرنا، ما حاضر نیستیم شمشیر بزنیم دیگری ثمرش رو ببره. با خدا معامله نمی‌کردن دیگه، خیال می‌کردن نامی آیه مثلا سیاستمدار آمده حکومت رو بگیره، می‌گفتن ما هم شریک کنیم، حضرت هم این چیزا رو قبول نمی‌کردن. قناعت کردیم. روایت در کفایت الاثر است، علی بن حسین از محمد بن حسین کوفی تا عرض کنم محمود بن لبید قال لما قوب، این روایت معروف، لما قوب ز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کانت فاطمه تو تأتی قبور الشهدا و تأتی قبر حمزه و تبکی هناکه، حضرت می آمدن و در اونجا عزاداری می کردن. یه روزی به حضرت عرض کرد قلت یا سیدتی انی سائلو که ان مسئلت تتلج لجو فی صدری، قالت سل، قلت هل نست رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل وفاتهی الا علیین بالامامه، قالت و عجبا انسیتم یوم قدیر خم، قلت قد کان ذلک ولکنی اخبرینی به ما اشیر الیک، قدیر رو میدونم، میخوام بگم مطلب خاصی هم محضر شما هست. قالت اشهد الله تعالی لقد سمعته یقول علی خیر من اخلفه خیر من اخلفه فیکم، علی خیر من اخلفه فیکم و هو الامام و الخلیفت و بعدی و سبتای و تسعت من صلب الحسین ائمه الابرار، لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادین مهدیین ولئن خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الى یوم القیامه، قلت یا سیدی فما باله یا سیدتی فما باله قعد عن حقه، قالت یا ابا عمر لقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل الامام مثل الكعبه اذ تؤتى ولا تأتی. این بیان حضرت هم بیان لطیفیه دیگه، که چرا حضرت به حقشون اقدام نکردن، میگن بعد امت بخواد، اینطور نیست که حضرت برن جبران خودشون رو تحمیل کنن در امت. نه اینکه امامت حق نیست، حقه، ولی باید مردم به سراغ امام بیان. بله. نه اونم معلوم نیست معنی رو، بابت همین نیست که حضرت خودشون رو تحمیل کنن. این یه معنای خاصی داره این روایت که مثل الامام مثل الکعبه است دوتا. بله یعنی امام اینجوری نیست که امام رو اگر نیامدن دورش جمع شدن او امامت بپا کن. حالا این بعد معنا بشه دیگه، این با مجموع ادله باید جمع بشه که آیا امام قیام هم میکنن نمیکنن، پس امام زمان چه جور بقیه، پس نقش امام چیه، اینا بحثه. فقط این یه نکتشه که مثل الامام مثل الکعبه است و اتا بلا تعدی او قالت مثل علیین مثل الکعبه. حالا ثم قالت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و فرمودن اما والله لو ترک الحق على اهله و تبعو اثرت نبیهی لمختلف فی الله اسنان. دو نفر در باب خدا با هم اختلاف نمی کردن، حق واضح می شود. ممکن بود یه عده مقابل خدا بیستن راه خدا، در درون امت انشقاق نمی شود، امت یک پارچه می شودن دیگه، نظام شد بین امت و بیرون و حل و فصل می شود. از کرمانی رو باید، چون یه بحث جدیه که بعضی هم سوء استفاده کردن از همین روایات، معنای غلط براش کردن، اینجا نمیخوایم بشه چون اینو بخوایم بپردازیم بعد مجموع ادلهش رو ببینیم بحث کنیم که مثلا یا مثلا فرمودن که لولا حضور الحاضر، و بعضی دید همین یه روایت رو میگیرن میگن اصلا امامت عرض کنم بعد معنای غلط هم میکنن، امریست که به اختیار مردم است، و در حالی که اینجوری نیست. یه مطلب دیگه ای رو داره توز، حضرت امامن ولایت هم دارن، ولی اینجور نیست که ایشون برن قهرن مثلا امامت رو بر خودشون تثبیت کنن. حالا معنای دقیقی داره در جمع بین عدل هم باید بحث بشه، ظلم به این بیان میشه اگر که در کنار بقیه عدل دیده نشه. خب فهمت سم مقالت اما والله لو ترک الحق على اهله و تبعو اطرت نبیهی لمختلف فی الله اسنان ولورثها سلف عن سلف و خلف بعد خلف حتی یقوم المهدی علیه السلام قائمون سلام الله علیه التاسع من ولد الحسین. یعنی این ائمه ائمه معینی بودن، این مسیر پیش میرفت بالاخره تا به مرحله حضرت مهدی برسد. پیداست این مسیر مسیری نیست که اگر مردم بیعت میکردن تغییر میکرد. التاسع من ولد الحسین ولیکن قدمو من اخره الله و اخرو من قدمه الله حتی اذا الهد المبعوس و اودعوه الجدس المجدوس اختارو به شهوتهم و عملو به آرائهم تبن لهم. حضرت که از دنیا رفتن و رحلت فرمودن دیگه اختارو به شهوتهم و عملو به آرائهم، همونی که حضرت می فهمن به آرائه مردم درست نمیشه امامت، تبن لهم اولم یسمع الله یقول و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. این آیه را نشنده بودن که این موضوع موضوعی نیست که درش ما اختیار داشته باشیم، اختیار به ما گذار شده باشه. بل سمع او ولکنهم کما قال الله سبحانه فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. حضرت همین شبیه این آیات رو تطبیق فرمودن حضرت صدیق طاهر به این فعلی که قوم انجام دادن دیگه و به این قوم. بنابراین باز تطبیق کردن حضرت این آیه رو بر همین موضوع امامت که در موضوع امامت حق اختیار با ما نیست که ما جا به جا کنیم. این روایت هم در کافی شریف است. از کنم ابن ابی عفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. که ملاحظه فرمودین این آیه هم باید توضیح داده بشه که از طرف خطاب خارجن، تزکیه هم نمیشن و دوچار عذاب میشن. من ادعا امامتا من الله لیست له و من جهد اماما من الله، امامتی رو ادعا کنه که حق نداره، و من جهد اماما من الله انکار امامت رو کنه در باب کسی که امام است، و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا. حالا از این دست روایت هم دیگه زیاد داریم. روایت بعدی در تفاول قول قال صادق علیه السلام عرض کنم سلاستون لا یکلم هرم الله ولا ینظر الهیم و ملقیام ولا و زکیهم ولا هم عذاب علیم من انبت شجرتن لم ینبت الله. یعنی چی؟ یعنی من نسب اماما لم ینسب الله او جهد من نسبه الله. سوم من زعم ان لهازین سهمن فی الاسلام برد قال الله و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار. حضرت این رو تطبیق کردن. در روایت کافی این تطبیق نبود ولی در روایت توحف حضرت این آیه رو تطبیق کردن بر کسی که نسب امام بکنه یا امام منصوب رو انکار بکنه. یخلق از کنم ظاهرش اینه من زعم ان لهازین. اینم داره همین کارو میکنه. مصداق دیگه یا امامی رو نسب بکند یا امام منصوب رو انکار بکنه یا برای این دو نفری که ادعای امامت کردن نصیبی قائل باشه. که چی؟ یعنی همون کار اتفاق افتاده دیگه. این در واقع منزن نسبه. یعنی در واقع کاری که اینا کردن همینه دیگه که هم اونو انکار کردن هم اینو اثبات کردن. حالا ممکنه بگید نه شریک بر حضرت امیر قائل شدن یه فعل اضافه است. ولی همین کار دیگه دو تا فعل اولی با هم این دو تا انجام دادن میگه کسی برای اینا نصیب من الاسلام چیز اضافه است. ند میفهمید من زعم انهم لهم فی الاسلام نصیبا. حالا این محتملاتی داره این عبارت دیگه. همین که فرمودید ممکن ان لهم نصیب یعنی که اینا مسلمان باشن بهره ای از اسلام داشته باشن یا نه اینا در پیش برد اهداف اسلام اینا حق بودن و اهداف اسلام رو جلو بردن و در تحقق اسلام در عالم اینا تلاش کردن. عنایت فرمودین ممکنه. بله سهمن دیگه فل اسلام سهمن با نصیبن خیلی فرق نمیکنه. هر دو احتمال درش هست دیگه. سهم داشته باشن این بهره از اسلام بردن مسلمانند مسلمان بودن این. یا این که نه کسی احساس کنه که اینا در پیش برده اهداف اسلام دخالت کردن. بله. حالا از این دست روایات دیگه هست دیگه. روایت بعدی که این روایت هم بخونیم روایت از بصائر عن ابي عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال اترون الوصيه انما يوصي به الرجل منا الى من شاء انما هو عهد من رسول الله الى رجل فرجلن حتى تنتهى الى نفسه. همونجوری نیست که ما اختیار میکنیم ما وصیت میکنیم. از مسیر نبی اکرم به ما رسیده که چه کسی باید وصی باشه. رجلن فرجلن معین شده. باز روایت این رو معترض کردم که این امر واگذار حتی تفویض به وجود مقدس نبی اکرم و ائمه علیهم السلام هم نشده. البته از این روایت استظهار نمیشه که تفویض به نبی اکرم نشده ها، یعنی به ائمه واگذار نشده، ولی از روایات قبلی و بعضی روایات دیگه استظهار میشه که و بعضی از آیات که این هم تفویض به حضرت هم نشد. روایت بعدی بصائر از صفوان بن یحیی قال سألته عن الامام اذا اوصى الى الذي يكون من بعده شيئا فيفوض اليه يجعله حيث شاء او کیفه هو قال انما یقضی به امر الله. هر کجا بخواد قرار میده یا نه کیفیت دیگری داره. قال انما یقضی به امر الله فقلت له انه حکی عن جدک انه قال اترون هذا الامر نجعله حیث نشاء لا والله ما هو الا عهد من رسول الله رجل فرجل مسمن معینا نامگذار نامشون معلومه. قال الذي قلت لك هو بهذا. حضرت همینو فهمودن. جدم همینو فهمودن. باز روایت بصائر انا ابو بصير انا بصير قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فذكر الاوصياء وذكر اسماعيل فقال لا والله يا ابا محمد ما ذاك الينا وما هو الا الى الله عز وجل ينزل واحدا بعد واحد. پس خلاص امر امامت یه امریست که تفویض نشده به ما واگذار نه. بالاخره پروردگار ما که رب نبی اکرمن در واقع ایشون امام امتن و رسولن و طرح ساخت اداره امت دست ایشونه امامت دست ایشونه برای ایشون یه اختیاراتی کردن. اختیار خدای متعال هست و به کسی واگذار نشده امر امامت و این خلاصه نزاع اصلی همینه دیگه، که میگن امامت مقام خلافته اما واگذار شده به امت، خودشون امام رو معین کنن. من اصلا چنین چیزی شدنی نیست. ربک یخلق و یختار، ما کان یخلق و ما یشاء و یختار، ما کان لهم الخیره. بنابراین این ما کان لهم الخیره یه قیدی هم داره، ما کان لهم الخیره نه من امرهم، هم تو این روایت داره، در آیه نیست. ما کان لهم الخیره، حضرت تو این روایت من امرهم هم دارن، حتی امر امامت هم که مربوط به خودشون هم به یه معنا ممکنه باشه ولی به اونا واگذار نشه. خب لعنت کنید، یه مراحلیه که خب تفویض شده به وجود مقدس نبی اکرم و ائمه علیهم السلام، یه اموری هم به ما تفویض نشده از امر دین اما از فعل خودمون به ما واگذار شده، مثل دایره مباهات و اینها که دست ما رو باز گذاشتن که بر اساس انتخاب خودمون منتها ذیل نبی اکرم اختیار بکنیم دیگه. حالا این مباهات برای چیه؟ این حد از تفویض که خب دایره مباهات به ما واگذار شده، ممکنه کسی بگه که ما ذیل نبی اکرم اگر حرکت کنیم به یه سطحی از بلوغ میرسیم که میدونیم در دایره مباهات درست عمل بکنیم، لذا به ما واگذار شده. بحث صرف این که مثلا اباحه اقتضایی و لا اقتضایی و اینا به ما واگذار شده، حالا بحث ثبوتش رو دارم عرض میکنم، شاید نکتش اینه که امت به یه منزلتی میرسن که میتونن در این امور بر اساس تولی به وجود مقدس نبی اکرم و کتاب الهی مسیرشون درست تشخیص بدن، نه این که عقلشون به یه نقطه میرسه که دیگه عقل خودشون کفایت میکنه. این معناش نیست. معنی اباحه این نیست که اینجا جاییست که عقل بشر کفایت میکرده، احتیاج به هدایت نبوده، بلکه شاید معناش اینه که در ذیل نبی اکرم رشد میکنن و میتوانن در تولی به حضرت این مسیر رو تو این حوزه ها تصمیم بگیرن. اینات میفهمین؟ معنی البته معنی دیگه هم براش کردن بعضی، بعدم خدا رحمت کنه دوستاد ما هم فهمودن که این در اباحه در بعضی وقتا معنیش اینه که ما رو خودم تال کلبه ها فرض کرده دیگه، بیشتر از این برامون جل نکرده، ظرفیت نداشتیم که در حوزه مباهات هم برای ما خدای متعال سخت گیری کنه. اینات میفهمید؟ اونجا رو واگذار کرده، لذا اگر کسی به مرحله رشد و بلوغ رسید دیگه اصلا اباحه به معنی اباحه به معنی لخص نداره، همه کاراش یا مستحبه یا واجبه و امثال اینها. حالا این عرفات بعد اینا گفتگو بشه دیگه. یه سوء استفاده هایی هم شده که مثلا این مال اینه که اکثر امور بردن تو دایره مباهات، بعدم گفتن مباهات اونجاییست که عقل بشر کفایت میکنه، احتیاج به هدایت نداشت، از جمله امر اداره و حکومت و همه اینا رو بردن مال حوزه مباهات و گفتن جاییست که شریعت دخالت نکرده چون از اموری است که به صورت عقلایی و عقلی اداره میشه و کفایت میکنه عقلشون. این نیست، حتما این آخری نیست. اما معنای دایره مباهات چیه؟ بر علایال یه اموری رو خدای متعال ممکنه به ما تفویض فرموده باشه، به ما اختیار داده باشه، آزاد باشیم، بگه از دایره دینم خارج نمیشید، جز مباهات نیست که خود من جعل کردم. ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعظامه. ولی یه حوزه هایی رو به ما واگذار نکرده، حتی در امر فروع هم ما هیچ دخالتی نداریم جا به جا کنیم، ما تفویض نشده دین خدا، نه اصلش نه فرعش، ولی این سطوحی داره، یه سطحی است که سطح امامت، انقدر امر رفیعه که به امامم واگذار نشده. ربک یخلق و ما شاء یشاء و یختار، این که امامت به چه کسی برسد، اون امامتی که حضرت توضیحش دادن، این به ما که واگذار نشده به وجود مقدس ائمه علیهم السلام و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم تفویض نشده. این اموری است که خدای متعال اختیار کرده. ربک یخلق ما یشاء، هم در مقام خلقت، خلقت خاصی قرار داده، روایت رو قبلا خوندیم، خاطر مبارکتون است که متوحد بالامر خلق لذلك الامر، بعد فرمود فقدرهم لذلك، خلق لذلك الامر خلقا فقدرهم لذلك، صاحب الامر خداست، برای اینکه یه عده‌ای صاحب این امر باشن خدای متعال اونا رو در مقام خلقت و تقدیر متناسب آفریده. فنحنهم، عنایت فرمودین، پس در هم در مقام ربک یخلق و ما یشاء و یختار، یک وجودهای مقدسی رو در یه منزلت دیگری آفریده و اونا رو اختیار کرده برای نبوت و رسالت، و این در منزلت اختیار ربوبی است، اینقدر منزلت امامت بالاست، قابل واگذار کردن حتی به ائمه هم نبوده تا تا چه رسه بگن به ما واگذار شده که ما مثلا مقام خلافت و امامت بر امت و کسی که میخواد هدایت کنه او رو که انه او رو ما معین کنیم. بعد حضرت دوباره بر میگردن سراغ همون مقامات امام که امام علیه السلام چه شؤون و مقاماتی داره، عنایت کردین و که چی؟ بله اینا رو ببینید روایاتش رو در کتاب الحجا آوردن، روایات تفویض رو اگر بخوایم بحث کنیم بعد اونجا بحث کنیم دیگه، جای دیگه جای معینی نداره که مثلا روایاتش یه جا. مرحوم کلینی روایاتش رو در کتاب الحجا در باب تفویض آوردن، منتها الان میفرماید اونجا ممکن آدم یه بحثای گسترده تری هم داشته باشه که تفویض چجوریست و عرض کنم بعضیش هم خصوصیاتش بیان شده که خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم رو ادب نبی یهول ذالک بعد روح القدس رو معید او قرار داده، بعد از این تعدیب و اینا بعد به او عرض کنم فوز امر عبادهی نهت فهمون سیاست و سرپرستیه و به اصطلاح هدایت و امت رو به او سپرد، اونا بعد اونجا بحث بشه دیگه، ولی جاش اینجا قطعا نیست ذیل این روایت. علایال اینی که در این روایت مکرر تکرار شده این که امامت تفویض به مردم نشده، اختیار خدای متعال، بعدم یه جوری امامت رو توضیح میدن که کاملا واضح این قابل تفویض نیست. بنات میفهمید اینجا دوباره حضرت تکرار کردن مل هو فضل الله، مقام امامت از فضل الهی است، کما اینکه این آیه در سوره مبارکه جمعه نازل به مقام رسالت وجود مقدس نبی اکرم است دیگه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، می فهمد ذالک فضل الله یؤتی من یشاء، که ظاهرا در مقابل قوم یهود و اینهاست که با این نبوت موافق نبودن، معتقد بودن نبوت بعد در نسل حضرت اسحاق باشه و به بنی اسرائیل برسه ادامه پیدا کنه، و ذالک فضل الله یؤتی من یشاء که البته یؤتی من یشاء معنی مشیت بر اساس حکمت نیستا، ولی ذالک فضل الله یؤتی من یشاء این مقام نبوت از فضل الهی است، اونم والله ذو الفضل العظیم، فضل عظیم الهی است. امامت هم همینطوریه، زالی حضرت تطبیق فرمودن ذالک فضل الله یؤتی من یشاء والله ذو الفضل العظیم، حالا بل هو فضل الله یؤتی من یشاء والله ذو الفضل العظیم. بعد دوباره شؤونی رو برای امام ذکر میکنن که این قابل با اختیار ما درست نمیشه، یه کسی باید واجد این شؤون باشه، یا هست یا نیست دیگه، اگر هست او واجد مقام امامته، نیست عرض کنم با انتخاب و اختیار درست نمیشه. بس صرفا هم نیست که ما تشخیصش نمیدیم، عنایت فرمودین کسی که این شونو دارد مقام امامت داره دیگه، دیگه به اختیار ما واگذار نشده، بعدم معرفی هم شده، احتیاج هم نیست ما بریم بگردیم پیداشون کنیم که بگیم حالا میتونیم پیدا کنیم یا نمیتونیم. عنایت فرمودین بس تشخیصش نیست، چون اونا نمیگن تشخیصش با ماست، میگن اصلا امر خلافت تفویض شده به امت، قابل تفویض نیست، اختیار خدای متعال است. یک شؤونی داره که اون شؤون یا در شخص است یا نیست دیگه، اگر اون شؤون درش قرار داده شده، این فضل الهی به او داده شده که حضرت فرمودن با طلب و اینام به دست نمیاد، فضل الهی است به یک کسی به نسلی این مقامات رو خدای متعال عنایت کرده. البته پیداست این عنایتی که کرده بر اساس حساب و کتابه، الله اعلم حیث یجعل رسالته، بنابراین اصلا بحثی نیست که حالا تشخیص ما میتونیم بدیم یا نه، اونا نمیگن تشخیص ما میدیم، بحث این است که یه کسی صاحب مقامه، اصلا مقام امامت مقامی است که مردم تعیینش، حضرت میگن قابل تعیین مردم با اختیار مردم درست نمیشه، خدای متعال اختیار کرده، سطح امامت سطحی نیست که ما با اختیار خودمون بسازیمش، به ماها تفویض بشه، واگذار بشه، از شؤون ربوبی است، خدای متعال معین کرده، و اگر کسی خدای متعال رو معین فرموده به این شؤون رو داره، خب مقام امامت داره دیگه. حالا مردم تشخیص میدن یا نه، بعد معرفی بشه، اون بحث معرفیه، اینا بحث عامه نیست که ما تشخیص میدیم کسی که صاحب مقام امامته، مثلا چنین مقام امامتی قائل نیستن، عنایت کردین؟ حضرت میفهمند مقام امامت یه چنین مقامی است، توی سلسله معین شده، خدای متعال معرفی کرده. حالا در این روایت بعضی از شؤونی که از طریق اون شؤون امام معرفی میشه خارجن تقریبا بیان شده، غیر از اون شؤون باطنی. فکیف لهم باختیار الامام والامام عالم لا یجهل. امامون عالمی است که هیچ جهلی درش نیست. این جهل هم ممکنه به معنی عدم العلم باشه، ممکنه هم است به معنی جهلی که در مقابل علم از جنود جهل اون را مقصود باشه. خدای متعال برای عقل جنودی آفرید، برای جهل هم جنودی. از جنود عقل علم است و از جنود جهل جهل، یعنی اون چی که در دستگاه شیطان است که باش اداره میکنه دستگاه خودش رو. یا ائمه که ید اون النار با یه اموری امت خودشون رو اداره میکنن، اون جهالت علم نیست. ناحت میفرمایید پس جهالت امر عدمی نیست. امام عالمون لا یجهل، شاید یه معناش همینه که معمولا بزرگان فرمودن که امام در اموری که مربوط به اداره یک امت و ساخت یک امت است هیچ جهلی نداره. یه چنین شخصی باید باشه، عنایت میفرمایید، صاحب چنین علمی باشه، هیچ جهالتی نباید داشته باشه، هیچ امری که مربوط به امت است نباید از علم او بیرون باشه. همونی که در روایت گذشت، امام صاحب الامره ولذا عالمه، که مرحوم مجلسی هم مرحوم کلینی هم دوتا رو با هم آورده بودن که امام اگر صاحب الامره خزانه دار علم خدا هم هست. نمیشود کسی که امر بهش واگذار میشه و تفویض میشه عالم نباشه یا در امور جاهل باشه. لایجهل اگه به معنی این مقابل عرض کنم علم از جنود جهل باشه، یعنی هیچ یک از افتار امام و اداره امام بر اساس جهالت نیست. جنس علم امام با جنس دیگران متفاوته. و راء لاینکل، امام اون رایی است که خدای متعال رعایت امت و اداره امت رو به او سپرده و در مقام رعایت و سرپرستی کوتاه نکول نمی کند. نکول به معنی امتناع آمده، ناد کردین، یعنی اینجوری نیست که یه جایی عرض کنم امتناع کنه از زیر بار تکلیف سخت رفتن. امام کسی است که در مقام امامت تمام شؤون امامت رو اداره میکنه و بارهای سنگینی هم تو این مسیر هست. این بارهای سنگین مانع نمیشود که امام علیه السلام رعایت امت و سرپرستی و اداره امت رو داشته باشه. عرض کنم در حدیث عقل و جهل هم در صفت عقل و جهل که با هم دیگه مقایسه شدن فرمود از صفات عقل جهاد است، از صفات جهل نکوله. بنابراین نقطه مقابل جهاد میشه. امام رایی است که مجاهده میکنه، تمام سعی خودش رو به کار میگیره برای اینکه یک امت رو رعایت کنه، اداره کنه، سرپرستی بکنه و کوتاهی نمیکند، یعنی از تلاش کوتاه نمیاد. بنابراین نکول یعنی همون به معنی کوتاهی کردن در تکلیف سنگین یا بار سنگین، که سنگینی تکلیف موجب بشه آدم بارو زمین بگذاره، به دیگران واگذار کنه، پا پس بکشه. امام اینجوری نیستن، در مقام رعایت و هدایت امت نکول ندارن، بلکه پای تمام سختی ها و بس کنم لوازم راه میستن. معدل القدس و طهارت و نسک و زهادت و العلم و العباده. امام معدن شش چیز است. معدن میدونید یعنی محل استقرار دیگه، گویا محل اصلی شی اونجاست، بعد از اونجا منتشر میشه، به این میگن معدن دیگه. شما ممکنه یه معادنی داشته باشید، بعد این معادن استخراج میشن، تبدیل میشن به زیورآلات، تبدیل میشن به بناها و بنیانها، به اینا نمیگن معدن، به اون اصلی که اینا از اونجا منتشر میشه میگن معدن. محل قرار و استقرار اصلی که از اونجا نشأت میگیره این امر میشه معدن. امام معدن القدس است. اگر دیگران هم به قدس میرسن معدنش اونجاست، از اونجا سرچشمه میگیره تمام قدس. معدن و طهار است. طهار و قدس و مرحوم مجلسی یه ریشه لغوی هم داره، ولی مرحوم مجلسی وقتی معنا فرمودن دیگران هم همینطور به لغت هم برگردوندن. قدس طهارت از عیب و اون طهارت طهارت از ذنوب کنه، لااقل وقتی با هم استعمال میشن ممکنه این خصوصیت مقصود و منظور باشه. امام معدن القدس و طهارت است. هیچ عیبی در امام نیست و هیچ عرض کنم آلودگی و خطا و ذنبی هم در امام نیست، و نسک و زهاده یا و نسک و زهاده یا باز میخوام و نسک و زهاده یا و نسک و زهاده. اگه نسک باشه جمع به معنی مناسک و امام معدن همه مناسکی است که برای بندگی خدا این مناسک جعل شده. نسکم باشه به معنی عبادت و بندگی است. نسکم باشه عرض کنم همین است، اصلش به معنی تقرب و عبادت و این هاست، معدن تقربه که کأنه بعد به اون عبادات و قواعدی که برای بندگی خدا است از اونا تعبیر به نسک میشه، مناسک میشه، مثل مناسک حج. بله، معنی اولیش احکام نیست در لغت، ممکنه بعد به اون قواعدی که با او عبادت میشم نسک بگن. ابتدا نسک به معنی عبادت، پرستش، تقرب، اطاعت امره. بله، در بعضی از موارد بله ممکنه نسک، بله، نسکی و محیای و مماتی، یا مثلا مناسک حج مناسک گفته میشه دیگه، لذا تطبیق به حج مناسک خاصم دادن. امام معدن تمام نسک هست. نسک یعنی قواعد عبادت، ابتداعا در لغت به معنی خود عبادته، اما ممکنه بگید وقتی گفته میشه نسک یعنی اون قواعد عبادت، اون طرق عبادت، مسیر عبادت و شؤونی که با او عبادت میشه، اینها معدنش امام علیه السلام هست. اگر به معنی خود عبادت هم باشه که روشنه، معدن و نسک و زهاده، معدن تمام زهدها و فراغتها و به اصطلاح رها بودن از اون چه انسان باید رها باشه، معدنش امامه دیگه. زهدم فهمودن مقام زهد مقامی است که اما زهد فقط خرجت الافراح و الاحسان مقابل فلا یفرح بشه این من دنیا آتا ولا یأس علی شیء من الدنیا فاتح فهو مستریح. زهدی همچین مقام است. امام معدن زهادت است، معدن فراغت از تعلقات و اینو. اگر کسی به فراغت میرسه ریشش امام علیه السلامه، که نتیجه این زهادت هم دامن کشیدن از حرام و دامن کشیدن از اون چه مرضی خدا نیست، اونا آثارشه. معدن عبادت و زهد امام علیه السلام. مثلا نسک بگیرید، اگه نسک هم بگیرید ممکنه عرض کردم بازم جمع میشه، ولی ممکنه اگر نسک باشه اطلاق به این قواعد عبادت و شؤونی که برای عبادت تشریع شده و مناسکی که برای عبادت تشریع شده ممکنه به اونها اطلاق بشه. بنابراین که انه امام کسی است که همه اینا از وجود او سرچشمه میگیره. همه مقامات زهد از فروع امامه، تمام نسک عبادی از فروع امامن، مناسک از فروع امامن. والعلم والعباده، امام معدن علم است، همه علوم از امام سرچشمه میگیره و همه بندگی خدای متعال از امام سرچشمه. بنا عبد الله بنا عرف الله. بنابراین اگه معرفتی است، اگر عبودیتی است، سرچشمش امامه، اون محل استقرار حقیقیش وجود مقدس امام است. بعد از اون مقام تنزل پیدا میکنه به سایر مقام. حالا اینا هر کدومش گفتگوهای بیشتری هم داره دیگه. مخصوصون به دعوت رسول، امام مخصوص به دعوت رسول است. از خصوصیات امام این است که مورد دعوت رسول است. این به دعوت رسول من مجلسی 3-4 تا احتمال دادن رضوان الله تعالی علیه علامه مرزوق بار مجلسی، همون رو عرض میکنم به نظرم کفایت میکنه. یکی مخصوصان به دعوت رسول یعنی مخصوص هستن به دعایی که پیامبر برای اونها کرده. حضرت دعاهای مستجابی در باب ائمه علیهم السلام دارن، مکررم در روایات آمده. به امیرالمومنین فرمودن من برای شما این دعا رو کردم مستجاب شد. یکی دوتا هم نیست این دعاها. بنابراین اون کسی که در اون ائمه ای که با دعوت رسول ساخته شدن و با درخواست از خدای متعال، حضرت از خدای متعال درخواست کرده که چنین ائمه ای به او بدن، این دعوت هم ممکنه به معنی دعوت در عرض کنم خصوصیات باشه، کما اینکه در روایات از مکرر حضرت دعای خاص فرمودن. مثلا دارد که من از خدا خواستم به شما حفظ بده، فهم بده. یه دعای امنه که نه، اصلا با دعای رسول اینا به پیغمبر عطا شدن. مثل اینکه اون دعای حضرت ابراهیمو که وجود مقدس حضرت موسی کریم و حضرت نبی اکرم هم تکرار فرمودن، اجعلنی وزیرم من اهلی، مثلا اشتد بهی ازری که این آیه نازل شد، یعنی حد میفهمید ممکنه مخصوصون به دعوت رسول، یعنی با دعای نبی اکرم این ائمه علیهم السلام امام شدن. خدای متعال با او از خدای متعال خواسته که چنین اوصیایی بهشون عنایت کنن و با دعای رسول چنین اوصیایی، هم خصوصیاتشون کمالاتشون، هم اصل این که این اوصیا به حضرت عنایت بشه، این با دعای رسول بوده. یه چنین کسانی ائمه میشن که وجود مقدس نبی اکرم اونا رو از خدا تقاضا کرده، نه منافات نداره، دعوت دیگه. یعنی عد میفهمید به نظر میاد این معنا معنای روشنتریه که اصل امامتشون به دعوت رسوله، یا صفات و کمالاتی که دارن با دعای نبی اکرمی که دعای نبی اکرم خیلی مسئله مهمی است دیگه. فرمود ما دعای حضرت ابراهیم هستیم که در اون آیه مبارکه آمده، عرض کنم فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم مرزقهم من الثمرات. دعوت رسول بالاخره دعای نبی اکرم در مورد اونا مستجاب شده. یه چنین اشخاصی هستن، احتمال هم دادن که به دعوت رسول یعنی این که اون کسی که دعوت وجود مقدس نبی اکرم رو میتواند به امت برساند اینا هستن. اینم یه احتمال، مخصوصاً به دعوت رسول، اون دعوتی که خدای متعال رو دوش نبی اکرم گذاشته و حضرت داعی الله هست، امام مخصوص به اون دعوت، اون دعوت دیگه در دست امام، امام میشه داعی الله. یا ایان نبی جعلناک انا ارسلناک شاهدا مبشرا و نذیرا و داعیا الله. این دعوت بعد در ائمه علیهم السلام محقق میشه، مخصوص به همون دعوتی که در رسول بود که داعی الله بودن، این در وجود امام قرار میگیره. یه چنین شخصی میتونه امام بشه که بتونه داعی الله باشه، و همون دعوت کمون که در آیه قرآن هم هست که قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة و انا و من اتبعنی، که من اتبعنی به ائمه علیهم السلام تفسیر شده دیگه. ممکن هم از معنای دعوت رسول این باشه. یه معنای دیگه هم گفته، اونها دیگه خیلی معانی قوی نیست، یا این معناست یا همون معنای اول و دومی که عرض کردیم که حضرت مخصوص به دعوتن. دعای وجود مقدس نبی اکرم در باب ائمه علیهم السلام در اصل این که خدای متعال چنین اوصیایی بهشون عنایت کنه که با این اوصیا کار جلو بره، به نتیجه برسه، و این که این اوصیا چه اوصافی داشته باشن، مکررم در روایت آمده حضرت چنین دعایی رو کردن. و یا این که بگیم نه، دعوت نبی اکرم به سوی خدای متعال در ائمه علیهم السلام هست، کسی دیگه صاحب این مقام دعوت نیست. اما یه احتمال دیگه هم دارن، اینو عرض می‌کنم، مخصوصون به دعوت رسول، یعنی وجود مقدس نبی اکرم اگر داعی الله هستن، اول دعوتشون برای ائمه است. کمان که در روایت هست که هو الذی بعث فی الامین، ما امیین هستیم، مثلا پیامبر برای ما مبعوث شدن مخصوصون به دعوت رسول. این امام است که پیامبر گرامی اسلام اول اینا رو دعوت کرده، اصل دعوت دعوت این ائمه است، بعد دعوت امت درست میشه، اینا مورد دعوتن، بعد امت به وسیله اونا دعوت میشن. این احتمالات همش هم قابل تعمله، اینجور نیست که این روایت ازش، این عبارت ازش ابا داشته باشه. بعدش به نسل المطهره البتول، که از اینجا وارد عرض کنم نسل ائمه علیهم السلام میشن، که اینم یه نکته ایست چجوری میشه جمع کرد بین اون آیهی که عرض کنم انمک اکرمکم عند الله اتقاکم، عنایت میفرمایید، و با این خصوصیاتی که برای نسل ائمه علیهم السلام بیان شده که نسل محترمی است، اینو بعد مقدار بحث بکنیم ان شاء الله جلسه بعد تقدیم می‌کنم.